به این دانش آموزان یادآور میشیم و خودشون میان به این مراسمات برگزار میکنن. این اتفاق خوبی که در بسیج دانش آموزی افتاده تو دانش آموز محوریه. این دانش آموز محوری امروز باعث شده که فرماندهی بسیج در مدارس توسط خود دانش آموزان اتفاق بیفته. ما باور کردیم که دانش آموزان بچه نیستن، نیاز به دستگیری ما ندارن، اونا هم که دست ما رو میگیرن. من بعضی موقع به بزرگترها و جاهایی که میریم میگن بابا این بچه ها دیگه اون نسل قدیم نیستن و بچه هایی نیستن که پای آرمان انقلاب بیستن. من میگم که شما اینا رو فقط تو شبکه های اجتماعی دیدید، ما اشکای این بچه ها رو تو راهیان نور دیدیم، ما نوع فعالیت های فرهنگیشون رو تو فضای مدرسه ها دیدیم. این بچه ها خیلی مقاومتر و مستحکمتر از نسل های گذشتهشون هستن. اتفاقی میکنم که وقت شریف شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو گرفتم، امیدوارم که بیش از این مزاحم شما نشم.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. ذهن‌آورد عنوان برنامه بعدی است، بشنوید.
ذهن‌آورد
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز برنامه ذهن‌آورد، این و میخواییم درباره یکی از رازهای خلقت گفتگو کنیم، خواب. خوابی که همه ما تجربهش رو داریم، درکش میکنیم، اما در تعریف کردن شاید دچار مشکل بشیم و به راحتی نتونیم بگیم که خواب چیه، چه فرایندهایی در بدن ما منجر به خوابیدن و بیدار شدن میشه. در این برنامه میخوایم خواب رو بررسی کنیم، اما از دو منظر. یک منظر، منظر علوم پزشکی است و از طرف دیگه هم متخصصی در اینجا حضور دارن که متخصص برق، مخابرات و الکترونیک هستن و ما میخواییم ببینیم در مطالعات بینارشتهی که این دو تخصص با همدیگه به انجام رسوندن چه اتفاقاتی افتاده، چه نتیجه هایی داشته و چجور میتونه منجر به تولیدات اقتصادی بشه. با ما همراه باشید. امروز در این برنامه همراه هستیم با آقای دکتر محمد نامی، متخصص علوم اعصاب شناختی و فلوشیپ اختلالات خواب و همچنین مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
بسیار خوشحالم که خدمت شما هستم، ممنونم.
درود بر شما و همچنین آقای دکتر کامران کاظمی، دکترای مهندسی برق مخابرات با زمینه تحقیقاتی پردازش سیگنال ها و تصاویر مغزی.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، همینطور به خدمت آقای دکتر نامی عزیز که کارهای خیلی خوب انجام میدیم.
شنوندگان عزیز، خواب عبارت است از نبود توانایی ارادی در مدیریت محیط فیزیکی و کاهش سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیر فعال شدن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت، به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و تجربه های رؤیا دیدن جایگزین تصاویر واضح و واقعی بشوند. آقای نامی، این تعریف چقدر جامع درباره خواب، تعریف که من ارائه کردم از اینترنت گرفته بودیم دیگه.
یه توضیحی در مورد خواب و دنیای مرموز خواب وجود داره که احتمالاً بر اساس این توضیح و این تعبیر همه چیز رو ما به مغز مرتبط میدونیم و از شاید 15 سال پیش که یک مقاله‌ای با این عنوان در منابع علمی منتشر شد، این نگاه خیلی تقویت شده که خواب متعلق به مغزه، برآمده از مغزه و به نفع مغزه. و اینکه عملا مغز ماست که خواب رو کنترل میکنه و همینطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، خواب یک وضعیت تغییر یافته از هوشیاری ماست. در خواب هوشیاری کاملا قطع نمیشه، کما اینکه قبل از صحبت الانمون ما با هم صحبت میکردیم، شما گفتید که خیلی بعضی موقع رویا میبینید و دیشب من رویام رو برای شما تعریف کردم و شما رویاتون رو برای من تعریف کردید، و اینکه مغز ما دیشب ناهوشیار نبوده و خیلی از شبها ما تغییری از شرایط هوشیاری رو داریم تجربه میکنیم.
بله.
این که تو خواب چه اتفاقی میفته برمیگرده به ساختار مغز. بنابراین مغز وارد یک فضای آرمیدگی و یک فضای رکود به لحاظ تجربه حسی میشه. بنابراین اون چیزی که ما در بیداری داریم و قسمت فوقانی یا قشر مغز ما خیلی فعاله دیگه تو خواب نیست. شاید من اینجوری بتونم این رو مثال بزنم که مغز ما مثل یه ساختمون 3 طبقه است. طبقه پایین میشه ساقه مغز، طبقه میانی میشه وسط مغز یا میانه مغز، و طبقه بالا میشه قشر مغز. و وقتی که ما طبقه وسط رو روش تمرکز میکنیم، قسمت وسط مغز انگار یه درگاهی هست، یک هسته، یک زوج هسته بزرگی اونجا هست به اسم تالاموس. این طبقه وسط مثل یه دره و این طبقه وسط قسمت طبقه پایین و طبقه بالا رو داره به هم وصل میکنه. وقتی این در بسته باشه، ساقه مغز با اون مواد شیمیایی و تحریک‌های الکتریکی نمیتونه دیگه اطلاعاتش رو منتقل بکنه به طبقه بالای بالا یا قشر مغز. برای این مغز وارد یک فرایند آرمیدگی میشه. و وقتی این در باز باشه ما بیداریم. وقتی این در بسته میشه ما وارد فضای خواب میشه. همه چیز برمیگرده به ارتباط بین طبقه پایین این ساختمون و طبقه بالای این ساختمون، که به واسطه طبقه میانی که هسته تالاموس هست یا هسته های دو تا هسته تالاموس هست، این ارتباط کدگذاری میشه. بنابراین با یک تغییر فیزیولوژیک ما وارد فضای خواب میشیم و دوباره بیدار میشیم. و این سیکلیک بودن یا این چرخه‌ای بودنش خیلی جذابه، به واسطه یکی از سری از پروتئین ها، یه سری از ژن ها، فاز خواب و بیداری ما یک فاز چرخه‌ای شبانه روزیه. و اون چیزی که مهمه و اتفاقا خیلی جذابه اینه که چطور ما فاز خواب و بیداریمون یک چرخه شبانه روزی داره. یعنی انگار یه موقعی مغز ما دستور میگیره که باید به عمق خواب بره و شروع بکنه سر بخوره از فضای بیداری به خواب، و بعد تو یک مقطع دیگه مغز ما از این فضا در میاد. و همه اینا برمیگره به امواج، که من مطمئنم دکتر کاظمی در مورد امواجی که تو مغز ما ساطع میشه و از نواحی مختلف مغز ما قابل ثبت میتونن به ما بیشتر کمک بکنن با راهنمایی که شما میکنن.
خواهش میکنم. این سوال به وجود میاد که اصلا چه میشه که ما خوابمون میگیره یا احساس خواب‌آلودگی بهمون دست میده؟ آقای کاظمی شما برای ما بگید این امواجی که میگن آقای دکتر نامی چجوری احساس خواب رو در ما ایجاد میکنن؟
ببینید، ما فعالیت هایی که توی مغز ما رخ میده به صورت یک سری فعل و انفعالات شیمیایی هست و ما اینها رو به صورت مجموعه از فعالیت های الکتریکی بر روی سطح پوست سرمون میتونیم داشته باشیم. در واقع به اصطلاح عامیانه همون نوار مغزی که ما ازش نام میبریم همون سیگنال های EEG هستن، یا در واقع سیگنال های الکترانسفالوگرافی هستن، که ما با گذاشتن الکترود بر روی پوست سرمون میتونیم اونها رو ثبت کنیم.
ببخشید من یه چیزی رو درست متوجه نشدم. بالاخره اینا فعل انفعالات شیمیایی درون مغزن یا امواجن؟
عرض کنم خدمتتون که توی مغز ما در نورون ها فعل و انفعالات به صورت شیمیایی داره رخ میده.
خب
اما این فعل و انفعالات شیمیایی به صورت یک پتانسیل الکتریکی خودشون رو نشون میدن و ما میتونیم این پتانسیل الکتریکی رو بر روی سطح مغزمون ثبت کنیم. حالا وقتی که ما از در مرحله هوشیاری هستیم یا وارد مرحله خواب‌آلودگی یا خواب میشیم، شکل این سیگنال ها متفاوت میشه. و به عنوان مثال من میگم خدمتتون، ما میتونیم سیگنال های مغزیمون رو بیایم در باند های فرکانسی مختلف مورد مطالعه قرار بدیم. ما میایم سیگنال های مغزی رو در باند هایی مثل دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما دسته بندی میکنیم و توان و شکل این سیگنال ها در مراحل مختلف هوشیاری، خواب آلودگی و خواب متفاوت میشه.
و همه اینا در رشته شما، یعنی در برق، مخابرات، الکترونیک تعریف میشه رصدش، درسته؟ و وسائلی که برای رصد این باید ساخته بشه.
بله، سوال خیلی خوب کردین. ببینید، ما یه پردازش سیگنال های مغزی عملا یک کار بین رشته ای هستش. ما از در واقع از اینجا بحث شروع میشه که ما این امواج رو باید دریافت کنیم. پس الکترونیک وارد میشه، باید بیان دستگاه‌هایی رو بسازیم که بتونیم این سیگنال‌ها رو ثبت کنیم و پس از اون بحث پردازش اینها میشه. پردازش اون به این صورت هستش که ما بایستی ابتدای کار آموزش‌هایی رو بدونیم و این سیگنال‌ها رو بشناسیم که از سمت دوستان ما توی حوزه پزشکی میاد برای ما، چون ما این دانش رو نداریم.
همینطور که دکتر کاظمی میگن، موضوع اینه که اگر ما داریم در مورد یک ناکارآمدی در امواج مغز و اختلال که توی اون پویایی در امواج مغز هست داریم صحبت میکنیم، که فرد فرض بفرمایید نمیتونه به خواب بره، یا اینکه فرد در بیدار شدن از خواب و جدا شدن از تخت خواب سختی داره در صبح، یا احساس سرحالی و تر و تازگی حین صبح رو تجربه نمیکنه، یا هر چیز دیگه ای از این دست، نمیتونیم بسنده بکنیم به اون امواج، چون ما فرد رو میخوایم نگاه طبی و بالینی بهش داشته باشیم، فرد رو قراره درمان بکنیم نه اون امواج رو درمان بکنیم. برای من اینکه این امواج بر پایه مصرف مثلا چه داروایی، بر پایه چه وضعیت خلقی، شناختی، رفتاری، حسی، حرکتی و اختلالات احتمالی در اون فرد به وجود اومده باید تفسیر بشن. به خاطر همینه که این اصلا دلیل اینکه امروز شما لطفاً از من و دکتر کاظمی خواستید که ما با هم بیایم امروز خدمت شما باشیم، از دو رشته‌ای که به نظر خیلی جدا از هم میان، یعنی رشته پزشکی علوم اعصاب، اختلالات خواب از یه طرف و رشته مهندسی برق و مخابرات از یه طرف دیگه. دلیلش اینه که وقتی ما می‌خوایم راجع به سیگنال حرف بزنیم، این میشه یک سیگنال زیستی و این سیگنال زیستی برمیگرده به یک ارگانیسم، به یک موجود به اسم انسان یا هر ارگانیسم دیگه. باید این رو بر اساس پایه‌های زیستی بشه درست تفسیر کرد. وقتی این یه جایش غلط میشه، ما میریم به سمت یک اختلال و بعداً احتمالاً در ادامه صحبت شما کمک می‌کنید که بحث به این سمت هدایت بشه که موضوع اختلالات خواب چیه و موضوع اون سونامی بیخوابی که امروز تو دنیا وجود داره این از کجا داره میاد و خیلی مسائل دیگه که عملا برمیگرده به هم ریختگی و اون بدتنظیمی سیستم الکتریکی و شیمیایی توی مغز. من مطمئنم بحثای زیادی هست،
انشالله در این باره صحبت خواهیم کرد. خب برگردیم به آقای کاظمی. آقای کاظمی، شما گفتید که میتونید تحلیل کنید آنچه که مغز در زمان خواب از سر میگذرونه.
به این شکل میتونیم بیایم بهش نگاه کنیم که از دید مهندسی، حالا در مهندسی برق یا مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک که برمیگرده به که یک قسمتی از کارها پردازش سیگنال ها و تصاویر مغزی هستش، ما توی این حیطه میخواییم بیایم کمک کنیم. در واقع ما وارد درمان نمیشیم، درمان وظیفه دوستای ما توی بحث پزشکی هستش. ما توی این قسمت میخواییم بیایم پژوهش کنیم و نرم افزارهایی رو ایجاد کنیم که کمک کنه به بحث های بالینی. به عنوان مثال، همونجوری که آقای دکتر گفتن، خواب یک چرخه است. ما اول هوشیار هستیم، خوابالو میشیم و بعد میریم وارد مراحل مختلف خواب تا به خواب عمیق برسیم. به عنوان مثال بر اساس استانداردهایی که مختلفی که وجود داره، مثلا میتونیم خواب رو به 4 مرحله تقسیم کنیم. خب البته این استانداردها متفاوت هست، یکی از معروف‌ترین استانداردها رو من گفتم خدمتتون. خب حالا مثلا فرض کنید یک چرخه خواب که برای یک فرد مثلا چندین بار در طول شب تا صبح تکرار میشه، اگر ما بخوایم بیایم این سیگنال EEGش رو ثبت کنیم، فرض کنید چیزی حدود 8 ساعت ما سیگنال داریم ثبت میکنیم. خب این 8 ساعت تحلیلش واقعا سخت هست و زمانبر هست و در نتیجه ما باید دنبال ابزارهایی بگردیم، دنبال نرم افزارهایی باشیم که بیاد و مراحل خواب رو بیاد برای ما برچسب بزنه بر روی این سیگنال. مثلا شما الان خواب آلو هستی، مثلا الان شما وارد مرحله خواب عمیق شدی، وارد خواب رم شدین و این بیاد به دوستان ما کمک بکنه. چرا؟ چون که همونجوری که دکتر بهتر از من بلد هستن و ادامه میدن، هر گونه اختلالی در چرخه خواب میتونه خواب رو برای ما سخت بکنه و خواب مناسبی ما نداشته باشیم در طول شب و در نتیجه ما میتونیم بیاییم مراحل خواب رو به عنوان مثال.
خیلی خوب آقای کاظمی، متشکرم. یه سوال من پرسیدم، اون رو شما یا آقای نامی جواب بدید. اصلا چطور میشه که ما خوابمون میگیره؟ یعنی چه اتفاقی در مغز میفته که ما احساس میکنیم باید بخوابیم؟ یا بعضیا دچار بیخوابی میشن؟
این دقیقا سوالی بود که من شاید 13 یا 14 سال پیش وقتی داشتم دورم رو طی می‌کردم تو دوره تخصصیم بسیار بهش علاقه‌مند شدم و وقتی داشتم منابع علمی رو نگاه می‌کردم هر روز که بیشتر راجع به این قضیه می‌خوندم واقعا پیچیدگی قضیه بیشتر برام نمایون می‌شد و الان بعد از حدود 13 14 سال تو این زمینه تمرکز می‌دونم که بسیار شرایطی که تو مغز اتفاق می‌افته که سیکل خواب و بیداری ما رو تنظیم می‌کنه باعث شروع فرایند خواب میشه و باعث در اومدن از دنیای خواب به دنیای بیداری میشه و این انتقال اتفاق میفته بسیار پیچیده است. اگه بخوایم اینو بسیار سادهش کنیم از اون طرف تیف میتونیم بگیم که بله یک یا چند قده اصلی در مغز کنترل کننده این هستن. یکی از این قده ها هیپوتالاموسه، یه قده خیلی کوچولویه که در واقع قاعده مغز قرار داره و یه ناحیه طرفی تو این بخش قده ای هست که ماده تولید میکنه که میشه گفت پروتئین یا پپتید مربوط به بیداری ماست و ساقه مغز ما رو روشن میکنه. ساقه مغز ما یه سری اطلاعات رو میفرسته به قشر مغز و همونطور که گفتیم تو ابتدای صحبتم با شما در میون گذاشتم مثل ساختمان سه طبقه اگه در نظر بگیریم تالاموس که ساختمان طبقه میانی اینجا بازه، این اطلاعات تحریکی میرسه به قشر مغز و ما بیدار میشیم. این فرایند بیدار شدن ماست. عکس اینو وقتی در نظر میگیریم ما به دنیای خواب فرو میریم، یعنی یک سری مواد توی مغز تولید میشه که سیکل شبانه روزی خواب ما رو تنظیم میکنه، مثلا یک ماده ای به اسم ملاتونین. یک سری مواد دیگه هست که در قسمت هایی در همین قده یعنی قده تالاموس شکل میگیره و باز خواب رو در ما ایجاد میکنه و دقیقاً اگر حس کرده باشید اگر من و شما خواب آلوده باشیم الان و احساس بکنیم که نیاز به خواب داریم، یه سری از گیرنده ها که یک ماده ای رو تو مغز به خودشون اختصاص میدن به اسم ادنوزین، این گیرنده ها عملاً تحریک شدن و اون وقت حس خواب توی ما غالب میشه و وقتی من و شما قهوه میخوریم یا مثلا فرض کنید توی شرایطی قرار میگیریم که محرک های حسی بیرون در ما زیاده، این گیرنده ها نوعی میان تغییر ایجاد میشه و نهایتاً اون دینامیکی که منجر به خواب رفتن ما میشه انگار بسته میشه، انگار متوقف میشه و ما دوباره احساس تر و تازگی و سرحالی میکنیم. منتها خستگی، حتما دکتر کاظمی راجبش اشاره خواهند کرد، خستگی با خواب آلودگی فرق میکنه. ممکنه ما خسته باشیم و با خوردن یه لیوان آب یا یه تیکه میوه این خستگی از ما گرفته بشه، یا یکم قدم بزنیم هوای تازه بخوریم این خستگی از ما گرفته بشه، ولی وقتی خواب آلوده ایم هیچ چیزی نمیتونه جایگزین این خواب آلودگی بشه. دیدین توی زندان های جایی برای گرفتن اعتراف از افراد اینها رو محروم میکنن از خواب، یعنی فرد رو نمیذارن 72 ساعت بخوابه.
از شکنجه های رایج جنگ جهانی دوم بوده.
بله و بهش میگن که اینجا رخت خوابه، اعتراف کن و بعد برو بخواب و فرد اعتراف میکنه و بعد میره میخوابه. میدونید یعنی این قضیه اینقدر برای ما حیاتیه، اینقدر مغز ما و بدن و فیزیولوژی ما ولع داره واسه تجربه خواب. وقتی که این سیگنال نیاز به خواب در مغز ما روشن میشه ما تقریبا هیچ مقاومتی نمیتونیم انجام بدیم و تبعات محرومیت از خواب بسیار میتونه جدی و مضر باشه و ما میدونید تجربه علمی و مطالعات مختلف نشون داده که ارگانیسم های مختلف من جمله انسان از بیخوابی زودتر از پا در میان تا از گرسنگی. بنابراین بسیار موضوع بیخوابی به خاطر التهابی که تو مغز و سیستم فیزیولوژیک بدن ایجاد میکنه مهم و دغدغه آمیز.
پس من بخوام جمع بندی کنم، اینجوری شد که اینی که ما چرا احساس خواب میکنیم رو مغز تعیین میکنه،
همینطوره،
و هیپوتالاموس در واقع تنظیم میکنه که کی ما باید بخوابیم کی باید بیدار بشیم.
درسته. و این شکل
این خودش ناشی از چیه؟ خودش هم حتما یه علتی داره، اونم شناخته شده است.
هر چیزی اولا اینو اجازه بدید من اشاره بکنم که این مثل یه علاکلنگه، یعنی یک صفحش میره بالا یکی میاد پایین، یکی میره بالا میاد پایین و این چرخه داره هی روشن و خاموش میشه و این باعث تجربه بیداری و خواب ما میشه در شبانه روز. یک. دوم اینکه برای اینکه این چرخه و این فرایند سیکلی یا چرخه‌ای نظم داشته باشه ما نیاز به یک ماده دیگه‌ای به اسم ملاتونین داریم که اونم باش راجبش صحبت کردیم. پشت این ملاتونین کلی ژنه. بنابراین در پاسخ فرمایش شما شاید لازم باشه من بگم که در پشت صحنه همه اتفاقاتی که در مغز ما داره میفته ژن‌ها هستن و بعد ژن‌ها یک سری قفل دارن. این قفل‌ها یا بستن یا بازن، و برای باز و بسته شدن این قفل‌ها یه سری فعل و انفعالات شیمیایی دیگه باید پشت این ژن‌ها اتفاق بیفته. بنابراین لایه 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 وقتی پیش می‌ریم به پیچیدگی و رمزآلود بودن نوع اتفاقی که این داره می‌افته پی می‌بریم. و می‌بینید فقط این فرایند شبانه روزی در حیوانات نیست، در مهرداران نیست. شاید شما یه گل رو هم ببینید که توی فرایند 24 ساعته یه جایی گلبرگا بسته میشه، یه جایی باز میشه، بعد باز میبینید که یه چیزهایی پشت این فرایند وجود داره که داره و این ریتمیسیتی و این چرخه‌ای بودن فرایند حیات رو در ما تنظیم میکنه. سوال فلسفی که هنوز واسه من وجود داره، میدونی که ادیسون یه موقع میگفتش که خواب وقت تلف کردنه، و چقدر خوب میشد که ما شبا هم تا صبح بیدار، و ایشون خیلی عادت داشت که شبا هم تا صبح بیدار بمونه، و بعدن علم ثابت کرد که چقدر ما به خواب نیاز داریم و تئوری های اونها شاید همیشه درست نبود. منتهی هم میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، منم همیشه این سوال برام وجود داره، چقدر خوب میشد که ما کمتر میتونستیم بخوابیم، و اگر من و شما به شکل متوسط 8 ساعت خواب نیاز داریم، به هیچ وجه نمیتونیم به این بانک خواب بیشتر از این مغروز بشیم. یعنی شما شاید دیشب خوب نخوابیدید، من نخوابیدم، الان به بانک خوابمون ما 2 ساعت مغروزیم، و وقتی این بدهی ما به شکل تجمعی هی رو هم جمع بشه، در طول 2 هفته ما 24 ساعت بیشتر به خوابمون مغروز باشیم، به بانک خوابمون مغروز باشیم، بعد اون وقت دیگه نمیتونیم این قسط رو پرداخت بکنیم. یه جایی ما داریم بد معامله میکنیم با فرایند خواب و بیداریمون، و داریم وامی میگیریم از بانک خوابمون که بهرهش خیلی زیاده و پس دادنش راحت نیست.
ولی آقای نامی، چطور میشه که بعضیا حالا دچار بدخوابی میشن یا بیخوابی میشن؟
ببین این خیلی سوال بزرگیه و سوال مهمیه. اختلالات خواب بسیار وسیعن. بدخوابی ها یا دیسامنیاز از یه طرف، و کجخوابی ها یا پاراسومنیا ها که مقوله دومن، و بیخوابی ها هم باز یه معضل دیگه. بنابراین ما این سه تا مقوله رو کنار هم بذاریم، در کل ما بیش از 80 نوع اختلال خواب داریم. برخی از انواع خواب همینطور که بیخوابی که گفتید یکی از مهمترین اختلالات خوابه، که 13 نوع ما بیخوابی داریم و به شرایط مختلف برمیگرده. بعضی از این بیخوابی ها به علائم محیطی برمیگرده، بعضیاش به عوامل درونی برمیگرده. یه نفر افسرده است یا مضطرب و دچار بیخوابی میشه، یه نفر به خاطر زانو درد یا به خاطر کمر درد بیخوابی داره، به خاطر دندون درد بیخوابی داره، یه نفر دچار مشکلات وسواس به خواب رفتنه و دچار بیخوابی میشه. بنابراین یه نفر نه به شکل روانی تنی شرایط بیخوابی رو تجربه میکنه که خیلی وسیعه. یه قسمت دیگه از بدخوابی ها که شما میفرمایید موضوع اختلالات تنفسی خوابه، مسائل دیگه ای که افراد در واقع پایداری و کیفیت خواب تجربه میکنن. افرادی که دچار بدخوابی هستن خیلی موقع ممکنه که حرکات غیر طبیعی اندام داشته باشن، دندون قروچه داشته باشن، بله. یا چیزایی، و اختلال تنفسی خواب، اونایی که نفسشون تو خواب قطع میشه، خور و پف میکنن، و مشکلات دیگه که اتفاقا بسیار جدیه و مشکل پزشکی قابل توجهی. و نهایتا پاراسومنیاها اختلالات رفتاری خوابن، افرادی که تو خواب کابوس میبینن، اختلال وحشت خواب دارن، تو خواب حرف میزنن، تو خواب راه میرن، خیلی موقع تو خواب غذا میخورن، و من افرادی رو میشناسم که متاسفانه براشون سانحه ایجاد شده، تو خواب راه رفتن و از پله سقوط کردن، از راه پله سقوط کردن مثلا، یا اینکه اختلالات رفتاری عجیب و غریب حین خواب دارن، قسمتی از رویاهاشون رو اجرا میکنن، یا اینکه رفتارهای خیلی پرخاشگرانه و خیلی حتی مخاطره آمیز حین خواب از خودشون نشون میدن، تو خواب دندون قروچه دارن و حالتهای این شکل. بنابراین مجموعه اختلالات خواب یه دنیای بسیار وسیعه، و اینکه چرا افراد بهش مبتلا میشن، ممکنه علائم عصب شناختی داشته باشه که ما تو علوم شناختی خیلی بهش میپردازیم، بله. ممکنه علائم جسمی یا دلایل جسمی یا ارگانیک داشته باشه، و من میدونم توی مطالعه‌ای که آقای دکتر کاظمی در دانشگاه صنعتی شیراز انجام میدادن و ما با هم دیگه هماهنگ بودیم، و توی قسمت از کارمون هم ما از تجربه و دانش تیم آقای دکتر در دانشگاه صنعتی شیراز کمک گرفتیم، روی بحث این که افراد وقتی دچار کارهای شیفتی هستن، یعنی شب تا صبح مجبورن بیدار باشن و بعد در روز میخوابن، چقدر این میتونه جایگزین اون خواب شب باشه، خواب روز، بله. و چیزهای دیگه.
خب پس میخواید همین بحث رو با آقای کاظمی ادامه بدیم. الان خلاصه این میشه که ما وقتی درباره اختلالات خواب صحبت میکنیم یا درباره بیخوابی صحبت میکنیم، داریم درباره طیف
بسیار وسیع،
بسیار وسیع از مشکلات گفتگو میکنیم که ممکنه افراد رو درگیر کنه و خب پرداختن به هر کدوم از اونها خودش یه برنامه میطلبه. وقت ما کوتاه، به طور کلی داریم صحبت میکنیم درباره مسائل خواب، رازهای خواب و اختلالات خواب و درمانهای احتمالی که وجود داره. یه استراحت کوتاهی با اجازهتون داشته باشیم، گلوی تازه کنید شما و بعد با آقای کاظمی، دکتر کاظمی عزیز ادامه میدیم بحثمون رو درباره اون پژوهشی که درباره خواب افرادی که کار شیفتی دارن.
بله
حتما نتیجه جذابی خواهد داشت.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی‌ها و قابلیت‌های شناختی انسان در تعامل اتفاقاً با سایر جنبه‌های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم‌های تخیلی میموند، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرمه به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ناشناخته‌ای در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر محمد نامی، متخصص علوم اعصاب شناختی و فلوشیپ اختلالات خواب و مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور دارند و جناب آقای دکتر کاظمی، دکترای مهندسی برق مخابرات با زمینه تحقیقاتی پردازش سیگنال ها و تصاویر مغزی. گفتگومون به اونجا رسید که یک پژوهشی در دانشگاه صنعتی شیراز شکل گرفته درباره خواب افرادی که کار شیفتی دارن. حالا از زبان آقای کاظمی میخواییم بشنویم که خروجی این تحقیقات چی بود؟ بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که بله، همونجور که آقای دکتر نامی هم فرمودن، هر گونه اختلالی که ما داشته باشیم توی خواب بدهکار میشیم به بانک خوابمون و ما مجبوریم که اونو پرداخت کنیم. حالا یک اتفاقی که وجود داره با توجه به دنیای اطراف ما، بعضی از افراد هستن که به صورت شیفتی کار میکنن، مثلا افرادی که به صورت در پستای نگهبانی هستن، یا مثل خود شما، دوست همکارای شما که مجبور هستن به صورت شیفتی در طول 24 ساعت اخبار بله. رو بگن و پشت صحنه هستن، اخبار رو جمع آوری کنن و در واقع برنامه اجرا کنن. اتفاقی که میفته اینجا این هستش که شما در ساعت‌های مجبور هستید بیدار بمونید، حتی وقتی که خواب آلو هستید مجبور هستید که بیدار باشید، پس در نتیجه قدرت ذهنی شما کاهش پیدا میکنه.
درسته،
این اتفاق برای شما میفته و میتونه مشکلاتی رو برای فرد ایجاد
در واقع خوابمون رو
به تأخیر داریم میندازیم. آفرین. ما کاری که توی دانشگاه صنعتی شیراز در آزمایشگاه داریم انجام میدیم، آزمایشگاه پردازش سیگنال و تصویرمون داریم انجام میدیم و یه قسمت هایش رو هم از تجربیات آقای دکتر داریم استفاده میکنیم، به ما کمک میکنن اینجا. بحث این هستش که خب وقتی که فرد وقتی خوابالو میشه باید به اون اخطارهایی داده بشه. به عنوان مثال وقتی که شما دارید رانندگی میکنید، این برای همه ما اتفاق افتاده، در حین رانندگی خوابالو شدیم و سوانح ایجاد کردیم، متاسفانه، یا وقتی که فردی که داره در پست نگهبانی الان هست و خوابالو بشه، خب میتونه خطراتی هم برای خودش هم برای دیگران ایجاد بکنه.
سوال تو پرانتز بپرسم، میگید کسی که تصادف میکنه، خیلی وقتا کسی که تصادف میکنه متوجه به خواب رفتن خودش نمیشه.
دقیقاً،
یعنی حتی جاده رو داره میبینه و به خیال خودش داره رانندگی میکنه، یا اون فردی که داره نگهبانی میده ادامه فضای بیداری که خودش رو مجبور کرده بود که بیدار بمونه رو انگار در خواب میبینه و اصلا متوجه نمیشه به خواب رفت. این ارتباطی داره با این مطلبی که شما گفتید؟
بله، ببینید ما از مرحله هوشیاری به خواب مراحلی رو داریم. در واقع مرحله خوابالودگی هست که تو مرحله در واقع کاهش هوشیاری و رفت همون چیزی که دکتر گفتن، داریم ما سر میخوریم میریم توی خواب. خب حالا این سر خوردن
اینجا انگار قیچی میشه یه جوری.
آره میدونید، نه که قیچی میشه، فرد خیلی سریع داره سر میخوره اینجا. خب و در نتیجه سریع توی یک لحظه هوشیاریشو از دست میده. خب بله، وقتی ما روبروی تلویزیون هستیم داریم فیلم نگاه میکنیم، این یک ثانیه دو ثانیه سه ثانیه اثری برای ما نداره.
خوابیدیم دیگه،
خوابیدیم،
خیلی خوب، مبل خوابمون برد.
خب ولی در کارهای حساس این میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه. خب این در واقع خواب آلودگی و این مرحله برمیگرده به این که شما توی چه کاری الان اونجا هستین، تو چه موقعیتی الان قرار گرفتین.
پس چون که هی طرف داره خواب خودش رو به تأخیر میندازه و استراحت کافی هم قبل از